أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل اول از ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی بود. خب عرض کردیم مقتضای اهداف قائی و میانی حکومت اسلامی این است که حکومت چنین اختیاری را داشته باشد که بتواند نسبت به اجرای احکام دینی و از جمله پوشش و حجاب الزام بکنه و اونها رو برای تخلف از این حکم شرعی مقرراتی رو وضع بکنه و قرار بده. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دلیل میتونه مطرح بشه. یک اشکال این بود که بله هدف یا اهداف قائی و میانی حکومت اسلامی همان است که گفته شد، لکن التزام به این اهداف و پذیرش این اهداف مسابقه با مشروعیت الزام یا جواز الزام و اختیار حکومت اسلامی نسبت به این امر نیست، چون بر اساس آیات و روایات انسان مختار است برای انتخاب ایمان، برای اینکه عملش عمل نیکو باشه و اساساً این دنیا بر این اساس بنیان گذاشته شده که انسانها آزمایش بشن تا معلوم بشود کدام یک عمل نیکوتری دارند. به این اشکال پاسخ دادیم که مسئله اعتقاد به هیچ وجه الزام پذیر نیست. باور قلبی چیزی است که با اجبار و الزام حاصل نمیشه و اون چه که در این آیات نوعا گفته شد مربوط به اعتقاد و ایمان قلبی است. تنها آیه لیبلوکم ایکم احسن و عملا به مسئله عمل و رفتار اشاره داره که اون هم عرض کردیم ما وقتی پذیرفتیم اعتقادی را و باوری در ما شکل گرفت، یعنی ما به یک مجموعه ای از قوانین و مقررات تحت عنوان شریعت ملتزم شدیم، دیگه قهرن در دائره اون شریعت و اون قانون و اون دین پذیرفتیم و تعهد کردیم که به اون قوانینش التزام پیدا ملتزم باشیم. بنابراین مسئله حق انتخاب و اختیار و پذیرش آگاهانه دین و شریعت منافاتی با اون چه که در استدلال گفته شد نداره. اینجا ممکن است کسی اشکال بکند که خب آیا مسئله تعیین مجازات و قرار دادن کیفر یا به تعبیر دیگر الزام برای این امر، برای مخالفت با این حکم، این باز از اون از اون اهداف قابل استفاده نیست. کی گفته به اصطلاح این الزام و اجبار از ناحیه حکومت و حاکم دینی باید اعمال بشه؟ به تعبیر دیگر، اشکال دوم که در ادامه اشکال اول مطرح میشه اینه که خب شارع چنین هدفی دارد، شارع چنین اهدافی رو تعقیب میکنه، یکی از اهداف او اجرای احکام و قوانینی است که در شریعت آمده و مایل از همه اینها هم مورد عمل قرار بگیره، ولی آیا نظر شارع اینه که به هر وسیله‌ای و از هر طریقی احکام اجرا بشه، حتی با الزام و اجبار؟ الزام و اجبار از این استفاده نمیشه. اگر ما گفتیم هدف شارع اجرای احکام دینیه تا به اون اهداف برسه، خب این اجرا و عملی شدن از طریق الزام و اجبار و به هر وسیله‌ای مورد نظر شارع نیست. شارع هم در اصل دعوت خودش راه را برای بندگان باز گذاشته که اگر خواستن بپذیرن، و هم برای اجرای احکام و مقررات دینی راه رو باز گذاشته و قصد شارع این نیست کسی رو ملزم به این کار بکنه. تعیین مجازات، اجبار و الزام به انجام اعمال و تکالیف دینی، این عرض به حضور شما از ادله قابل استفاده نیست. خب این هم با توجه به توضیحاتی که ما در گذشته دادیم پاسخش روشنه. ببینید اساساً اگر در دلیل دقت بشه، وقتی ما میگیم هدف حکومت این است و اجرای مقررات و احکام دینی یکی از اهداف میانی حکومت است، طبیعتاً حاکم و حکومت نمیتواند بدون استفاده از ابزار کیفر و مجازات و پاداش به این هدف برسه. اصلا این در ذات حکومت نهفته است. اگر حکومتی میخواد امنیت، رفاه، آسایش، جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران، اینها را در جامعه اعمال بکنه، این حتما به ابزار و ضمانت‌های اجرایی نیازمنده، و الا حکومت نیست، میشه یک مبلغ و ناصح و خطیب. حکومت در ذات خودش این ابزارها را نیاز داره برای هر یک از اهدافی که به اصطلاح به دنبال تحقق اونهاست. مجازات و تعیین مقررات کیفری از ابزارهای غیر قابل انفکاک هر حکومته. خب اون وقت چطور میشه ما بگیم از یک طرف حکومت به دنبال اون هدف غایی و این اهداف میانیه و از طرفی کار او را منحصر کنیم در دعوت و صرفاً به اصطلاح زمینه سازی و بدون استفاده از ابزارهای دارای ضمانت اجرا، این اساسا با هم قابل جمع نیست. بالاخره ببینید، اگر ما بخوایم به مجازات هایی که در شرع معین شده اکتفا بکنیم، این مجازات ها برای یک سری از گناهان و جرائم ذکر شده، ولی بسیاری از امور و مجازات ها به دست حکومت و حاکم شرع گذاشته شده. تعزیرات یه بخش مهمی از این منظور رو تأمین میکنه. خب این در واقع برای این است که حاکم ابزار لازم برای پیگیری اهداف و به اصطلاح مقاصد خودش رو داشته باشه. نمیتونیم ما بگیم حاکم اساسا نسبت به این مسئله نمیتونه از این روش استفاده کنه. ببینید الان بحث در حد الزام، کیفیت الزام و اجبار نیست. ما تا میگیم الزام و اجبار، معناش این نیست که با شدیدترین روش ها و تندترین روش ها بخواد این رو اعمال بکنه. ما الان بحثمون در حد و روش و کیفیت اعمال مجازات یا الزام و اجبار نیست، اصل اختیاره. این میتونه دارای مراتب باشه، میتونه به اصطلاح در قالب به اصطلاح بعضی از قوانین و مقرراتی که آری از اون تندروی ها و خشونت های موجب گریز باشه. ما الان با کیفیتش کار نداریم. الان که بحث الزام و مطرح میکنیم، ذهن نره به سمت زندان و شلاق و امثال و اینا. این الزام اشکال مختلف میتونه داشته باشه. الزام در به اصطلاح حتما حیطه کارشناسان در محدوده نظر کارشناسی باید بررسی بشه که چه روش هایی رو برای الزام بکنه. ما اینا الان فعلا با اونش کار نداریم. اصل مشروعیت الزام ولو از مراتب بسیار خفیف و پایین و با مرحله بندی ممکنه صورت بگیره. این اشکال سوم این است که بعضی از ادله‌ای که گفته شد اساساً اینها دلالت بر این اهداف ندارن. کی گفته اهداف از هدفهای حکومت اسلامی این است که انسانها را به اون مقاصد و اون به اصطلاح کمالات برساند؟ به تعبیر دیگر کأنه در اشکال سوم نسبت به بعضی از مستندات ذکر شده به عنوان هدف غایی و هدف میانی اشکال می شود. خب ما چند آیه و روایت رو ذکر کردیم که اینها دلالت بر اون اهداف میانی و غایی حکومت اسلامی داره. از جمله این آیه 41 سوره حج که می فرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب گفتیم این آیه بنا به تقریبی دلالت میکنه بر این که اگر مؤمنان به قدرت رسیدند و دارای حکومت و امکانات شدند، اینها اقامه نماز میکنند، ایتاء زکات میکنند و امر به معروف و نهی از منکر انجام میدن. لذا با توجه به این که اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر مقارن با الزام و ملازم با الزامه، لذا بر اساس این آیه این احکام باید به اصطلاح از راه الزام و اجبار جریان پیدا بکنه. اینکه این آیه نظر به صاحبان قدرت و مکنت و سلطنت داره، این مطلبی است که بسیاری از مفسرین به اون اشاره کردن. لذا این مطلبی است که ما گفتیم که حالا این آیه به نوعی بر این دلالت میکنه که بالاخره به اصطلاح اون صاحبان قدرت و مکنت برای اجرای این احکام و این اهداف چنین به اصطلاح الزامی را می توانند اعمال بکنند. خب حالا بعضی ها اومدن اشکال کردن، گفتن که خب این اهداف در این آیه و امثال این آیه درسته ذکر شده، اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر، اینها به عنوان اهداف هست، ولی این هیچ دلالتی بر الزام نداره. این آیه اساساً میگه اینها میتوانند اقامه نماز کنند، یعنی اگر قدرت پیدا بکنند اقامه نماز میکنند، اقامه زکات و احکام دین میکنند، اما این ربطی به الزام نداره. یه اشکالی که اینجا مطرحه در استناد اون اهداف به برخی از ادله و این آیات و اینکه اینها دلالت بر این مسئله ندارند که میتوان الزام کرد دیگران را با حالا روش‌های مختلف برای اجرای احکام شرعی. به هر حال در مورد برخی دیگر از اون ادله هم این اشکال شده که به هر حال این ادله دلالت بر جواز الزام و مشروعیت الزام ندارن. اون ادله‌ای که مبینه اهدافند، مبین اهداف میانی و قایین که ما در گذشته همه اینها رو نقل کردیم، اینا هیچ کدام درش مسئله الزام نیست. اما به نظر میرسه کلماتی که از پیامبر خدا نقل کردیم، از امیرالمؤمنین نقل شد، روایتی که از امام رضا از فضل ابن شازان نقل کردیم، چند فقره از سخنان امیرالمؤمنین رو ما اینجا مورد استشهاد قرار دادیم، به وضوح دلالت بر این داره که حکومت این اهداف رو باید تعقیب بکنه و پیاده شدن این اهداف جز با تعیین این مقررات و تعیین کیفر امکان نداره. نمیشه حکومت این اهداف رو تعقیب بکنه، چیزی جز اهداف حکومت باشه، اما در این حال ابزارهای لازم برای رسیدن به اون اهداف را در اختیار نداشته باشه. ببینید فرق حکومت با غیر حکومت در همینه، حکومت ابزارهای اجرایی مقاصد و اهداف خودش را در اختیار داره، البته محدوده اقتدار و میزان قدرت در توفیق و وصول به نتیجه یا عدمش تأثیر داره، ولی این دیگه از قدیم الایام جز الاینفک حکومت هاست که ابزارهای لازم را، حالا یا مشروع یا نامشروع، بالاخره اون ابزارهایی که برای پیاده شدن مقاصدشون لازم دارن این در اختیارشونه و بدون اونها اساسا چه بسا حکومت دیگه به معنای واقعی کلمه منتفی میشه و وجود نداره. یه اشکال دیگر این است که درسته حکومت چنین اهدافی را دارد و سلمنا که میتواند الزام بکند مردم را، اما این الزام فقط در حوزه امور اجتماعی و عمومی است و حق دخالت و الزام در امور فردی را نداره و حجاب از امور فردی است. پس اینکه حکومت یه اهدافی را دارد و مهمترین اهداف میانی اون اجرای احکام الهی است و هدف غایی او وصول به اون سعادت جاودانه است، این مورد تردید نیست، بحثی نیست. و اینکه این حکومت میتواند اونچه به امور اجتماعی مربوط میشه رو تحت کنترل و نظارت قرار بگیره، اینم بحثی نیست. اما در مورد حجاب مشکل اینه که این از امور اجتماعی محسوب نمیشه، از امور فردی و خصوصی است. پوشش یه امری است که به خود شخص مربوطه و حکومت حق نداره در این حوزه ولو با اون مقاصد، ولو با داشتن حق الزام و مسئولیت و اختیار الزام در امور شخصی و خصوصی وارد بشه. پاسخ این اشکال هم با توجه به اونچه که قبلا گفتیم روشن و معلومه. ما قبلا تفصیلا در مقدمه اول از دو مقدمه‌ای که ذکر کردیم به این موضوع پرداختیم، اونجا اثبات کردیم که حجاب یک امر خصوصی محض نیست، حجاب یه امری است فردی ولی دارای اثر اجتماعی. بله، ما هم قبول داریم در اعمال فردی محض جایی برای الزام حکومت نیست، اما اعمال فردی که دارای اثر اجتماعی هستند قطعاً در محدوده اعمال قدرت یا الزام توسط حکومت قرار میگیره. اینم تفصیلا بحثش گذشت. اشکال دیگری که باز اینجا ممکنه مطرح بشه این است که سلمنا حکومت اهداف میانی و غایی دارد و سلمنا میتواند الزام کند و سلمنا نسبت به حجاب هم میتواند الزام داشته باشه، اما این الزام پس از آن است که فرهنگ سازی بکنه، اونگاه وارد در دائره تعیین مجازات و مقررات کیفری برای مسئله حجاب و نوع پوشش بشه. پس در درجه اول حکومت باید فرهنگ سازی بکنه، باید زمینه سازی بکنه و اونگاه بعد از زمینه سازی ها و فرهنگ سازی ها میتواند الزام بکند شهروندان را به پوشش و نوع حجاب. خب این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه بحث و مدعا در باره اصل مشروعیت الزامه، نه چگونگی الزام. که انه مستشکل اصل مشروعیت الزام را پذیرفته، منتها در این که چه زمانی باید این رو اعمال بکنه شبهه و اشکال میکنه. میگه اول باید فرهنگ سازی بشه، بعد از اون که زمین سازی و فرهنگ سازی شد اونگاه به الزام روی بیاره. خب این بالاخره به یه معنا اشکال بر مدعای ما و دلیل ما نیست. اون چه ما به دنبالشیم اثبات اصل مشروعیت و جواز دخالت حکومت در امر حجاب. این حالا این که من چند بار گفتم این که این الزام از چه زمانی شروع بشه، این که با چه کیفیتی و با چه روشی باشه، اینا امری است که در مرحله بعد باید رسیدگی قرار بگیره. اصل مشروعیت یا به تعبیر دیگر مشروعیت فی الجمله با این دلیل ثابت میشه. حالا در حدود و ثغور و کیفیت عرض به حضور شما الزام بحثایی وجود داره. حالا آیا اینها مثلا زمین سازی و فرهنگ سازی همزمان باشه، مقارن با هم باشه، یا اینا چیزایی است که باید عرض به حضور شما به مرور دربارش بحث بشه، ولی اون در مرتبه و مرحله بعد. لذا مجموعاً حالا این 5-6 تا اشکالی که در مورد دلیل اول ذکر شد، به نظر میرسه این اشکالات نمیتونه خدشه‌ای به دلیل اول وارد کنه. دقت بکنید من بعد از بیان این اشکالات یه جمع‌بندی از این دلیل ارائه میدم تا جوانب و زوایای مسئله کاملا روشن بشه. ببینید ما میگیم حکومت اسلامی قطعا اهدافی دارد که این اهداف یا به صورت میانی یا قائی وجود دارد. این اهداف حتما باید توسط حاکمیت تعقیب و دنبال بشه. اعمال این وظائف، پیگیری این اهداف، این چیزی است که اقتضا میکنه در برخی موارد و در جایی که حاکمیت تشخیص میده مقررات و قوانین محدود کننده ای را وضع بکنه و به تعبیر دیگر الزام داشته باشه. الزام اگر نباشه، اگر مقررات کیفری و مجازات و محدودیت نباشه، در کنار البته تشویق‌ها و ترغیب‌ها، حکومت اساساً نمیتواند اهداف خودش را تعقیب بکنه. این چیزی است که هم عقل به اون حاکمه، هم تجربه بشری در گذشته و هم اکنون، و یه امری است که عقلایی است. اگر ما میگیم حکومت اهدافی دارد و وصول به این اهداف و تحقق اون براش اهمیت داره و باید از ابزار و امکانات لازم برای رسیدن به این اهداف استفاده بکنه، این به طور قطع اثبات میکنه اختیار و مسئولیت نسبت به این موضوع را، اختیار الزام را، مشروعیت الزام را. این امریست که ما بر اون تأکید میکنیم و میگیم این از دل اون اهداف بیرون میاد. و عنایت بکنید که درسته در متن شرع مجازات و کیفری برای این مخالفت با این حکم ذکر نشده. اما این به معنای این نیست که حاکم حق این رو نداشته باشد برای اجرای احکام مقرراتی را وضع نکنه. بله. حالا اونو به عنوان ببینید، اون به عنوان یه دلیلیه که منکران یا قائلین به عدم مشروعیت ذکر کردن، اونو ما به جا بررسی میکنیم که آیا بوده یا نبوده. به علاوه اتفاقا برخی از کسانی که قائل به مشروعیتن به سیره معصومین استناد کردن، درست این معارض داره، حالا اونم من عرض میکنم. ببینید عمده ما اشکالاتی که به این دلیل الان مطرح میشه رو میخواییم، این مسئله حکومت و اقتضای این مسئله، همین مقتضای چنین اهدافی، اهداف این اقتضا رو داره، دقت فرمودید. اما حالا برخی از این، یعنی یکی از این ادله‌ای که مثلا گفته شده برای این همین سیره معصومین، آیا ببینیم واقعا این حال چیزی است که ان شاءالله در ادامه رسیدگی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.